متوجه به در حقیقت یک سلف‌های جدید از درمان عطر درمانی یا روغن درمانی. حالا چیزی که امروز می‌خواهیم بخونیم بوی خوش درمانی بویدن درمان از راه استشمام و بویدن بعض بوهای خوش بوهای راحت. این هم یه راهی در درمان، یه روشی در درمان. شاید این روش در دلهای دیگر مطرح نیست، فقط در طب اسلامی این روش درمان وجود دارد. استشمام، بویدن، بویدن عرق، بویدن گل، بویدن میوه، یه خودش یه درمانیست. از روایات این معنا استفاده میشه. خیلی خوب، این هم البته از مجموع روایات استفاده میشه که پیامبر و اهل بیت این روش و این سنخ درمان و بویدن بوی خوش جزو اساسیات زندگی می دونند، جزو اساسی در زندگی و در تأمین سلامتی اساسی می دونند. خیلی خوب، حالا فایدهش چیه؟ فایده بویدن و استشمام بوهای خوش. اولین فایده‌ای که متصور است برای استشمام بوی خوش تطیب نفس، نفس را خوشبو می‌کنه. از ما مطلوبه همون گونه که مطلوبه دهان را خوشبو کنیم با مسواک زدن، از ما هم مطلوبه که نفس، دم و بازدم هم خوشبو کنیم. و راهش اینه که بوهای خوش را استشمام کنیم، چون انسان در زندگی در معرض استشمام بوهای بد و این باعث میشه که نفس انسان بدبو بشه بدون اینکه حس کنه. ولی با یکی صحبت کنه یا با یکی معانه کنه، او حس میکنه که این نفسش خوشبو نیست بلکه بدبوه. این خودش یه نقصیه. راه درمانش استشمام بوهای خوش. این بالمجاوره تأثیر میکنه، مجاری تنفس ششها را خوشبو میکنه، معطر میکنه. این یکی از فواید استشمام بوهای خوش است. یکی چینه؟ یه فایده دیگرش تطیب النفس است. او اولی تطیب النفس بوده، این دومی تطیب النفس است. آدم را دلخوش میکنه، چون بوی خوش در روایات تعبیر شده ازش به نشوه. نشوه یعنی چی؟ یعنی چیزی که باعث سرور، باعث خوشی، خوشحالی، این بهش بگن نشوه. بوی خوش باعث خوشی و خوشحالی روی روان انسان تأثیر داره. او اولی مادی روی نفسش و این دومی بله روی بله روی نفسش. خب یکی از آثار استشمام بوی خوش درمان لاغریه. لاغری را درمان میکنه. روایت داریم خلافتون یسمن ولا یوکن. سه چیز چاپ میکنن ولی خورده نمیشن. یکی لباس نرم و دیگری چی؟ دیگری بوی خوش. بوی خوش سبب چاقی میشه و سه باره در روایت شده. سومین یا چهارمین فایدهش این است که قلب را بوی خوش استشمام بوی خوش قلب را تقویت میکنه. در روایت داریم که تشد القلب قلب را تقویت میکنه. در یه روایت دیگر الریح الطیبه این بحث عطر نیست، اون عطر یه فازیه، بوی خوش الریح یعنی بوی خوش الریح الطیبه تشد العقل، بوی خوش عقل را تقویت میکنه. الریح الطیبه تشد العقل، در یه بعد تشد القلب قلب را تقویت میکنه. الریح الطیبه تشد القلب قلب را تقویت میکنه. بوی خوش یه فایدش اینه، درمان ضعف قلب است. استشمام بوییدن عطر بوییدن بوی خوش تقویت کننده قلب است. بوییدن بوی خوش و عطر تقویت کننده عقل است، عقل را تقویت میکنه. تشد العقل و تزید فی الباب، هم بستر شدن. گاهی میگن الطیب یشد العقل مرفوض میشه به عطر، ولی اینجا میفرماید الریح الطیبه بوی خوش عقل را تقویت میکنه و قلب را تقویت میکنه و باعث زیادی با و هم بستر شدن. یه روایتی داریم و سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المسک، از امام صادق در باره مشک سوال شده. امام فرمود انا لنشمه، ما او را میبوییم. این بویدن مهمه، بویدن و استشمام عطر مهمه. امام فرمود انا لنشمه، بحث عطر مالی نیست، این بحث بوییدنه. خب از این جهت هم مستحب اولین جایی که انسان معطر کنه سبیل، فایدش چیه؟ که استشمام همین بوی خوش است، بوی عطر است. خیلی خوب، روایت دیگری از امام صادق بعد درباره عطر گذاشتن در سبیل، الطيب في الشارب من اخلاق النبيين وكرامه للكاتبين. بوی عطر را در سبیل قرار دادن، مالیدن عطر به سبیل، این از اخلاق پیامبران است و کرامتی است برای کاتبان و فرشتگان. امام صادق می‌فرماید انی احب الرجل، دوست دارم برای مرد، دوست دارم اذا قام باللیل، هنگامی که در شب بیدار میشه، انیستا که نصف شب وقتی بیدار میشه مسواک بزنه، و انیشم طیب عطر را بو کنه، بو کردن یشم طیب. فان الملکیت الرجل، حالا دستاش هم اولا درس کردیم، فرشته بیاد دهانش روی دهان شخص قرار بده، اگر بوی نفسش خوش باشه، عطر استشمام کرده باشه، مسواک زده باشه، فرشته بیاد به دهانش روی دهان شخص قرار بده، تمامی قرآنی که میخونه ضبط میکنه و روز قیامت میاره اونجا عرضه میکنه.
کرامت الکاتبین یعنی احسان
در فرشته، یعنی تعظیم اکرام. خب این راجع به بوییدن عطر. یکی یه مورد دیگر بوییدن گل. بوییدن گل هم یه جور درمانیه و مطلوبه و ما عمر شدیم به این کار. بله، البته خود گرفتن گل به دست زینت محسوب میشه، ولی بوییدنش مهمه برای سلامتی به خصوص. بله، فواید زیادی داره. گل در روایت بیشتر ازش تعبیر میشه به ریحان. ریحان یعنی گل، وقتی میگن ریحان یعنی گل. روایتی از پیامبر داریم اذا اتی احدکم اذا اتي احدكم بريحان فليشمه. اگر برای کسی گل آوردن بگیره بو کنه. اذا اتي احدكم بريحان فليشمه. امر پیامبر برای شما اگر گل آوردن او را بو کنید. فليشمه وليضعه على عينيه. فورا روی چشمانش قرار بده. این هم یه فاز از درمانه، این هم یه نقشی در سلامتی داره. وليضعه على عينيه فإنه من الجنة. زیرا گل از بهشت است. زیرا گل از بهشت است. فإنه من الجنة. یه چیزهایی در این دنیا در روایات ذکر شده که اینا از بهشت. بعضی چیزهایی که در این دنیا فرماید این از بهشت است. خلاصه این دنیا یه موارد خوبی و خوشی داره که اینا از چون مشهش از بهشت. یکیش گله. یه فعنه من الجنه. گل از بهشت. یا مثلا روی کاسنی هر روز یه قطره ای از بهشت میریزه. یا در رودخانه فرات هر روز دو تا ناودان از بهشت میریزه. یه خیلی چیزایی که کسی کتابی نوشته، اون چیزایی که از بهشت آمده به این زمین. یا حلیله سیاه میگه فإنها من الجنه. حلیله سیاه از بهشت. این گیاهان بهشتی یکیش گل است. گل از بهشت. فإنه من الجنه. خب اگر از بهشت باشه یقینا باعث سلامتی. گل خیلی نقش داره.
بله؟
حقیقی نیست؟
جنت
معنی باقی، جنت معنی باقی شده. البته جنت یعنی لجت الخضراء التي مثلا لا نقص فيها. یه منطقه سرسبز است که هیچ آلودگی توش نیست. این میشه بهشت.
این که نیاز به توضیح نیست چون مرامل اینجا منظور معنی لغوی جنت است، یعنی باقی. این که نیاز به توضیح حضرت که نیست که اگه باقی منظور باشه که منظور
خب باقی من الجنه من الانه تا ببینید ما که اصرار نداریم یه بهشت آخرت باشه. یه بهشتی تو همین دنیا هم هست که ارواح مومنی میره اونجا. ممکنه این باشه. حالا ممکنه بازم از بهشت باز همون بهشت، چون کلمه جنه در لسان پیامبر علیه بیشتر مراد جنه همون اصطلاحی است. بهشت اصطلاحی است. بهشت مراده. وَإِذَا أُوتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدُّهُ. اگر برای کسی گل آورده را رد نکنه. از جمله چیزهایی که نباید رد کرد. یه مواردی هست هدیه‌هایی که نباید رد کرد. یکی عسل، یکی عطر، یکی دل، یکی هم گل. این نباید رد کرد. خیلی خوب. یه روایت دیگری بفرماید، روایت متعدد دیگری بفرماید گل برای شما آوردن بگیرید ببوسید. تقبیل. این تقبیل هم خودش یه فازی هست. تقبیل گل و ببوسید و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرستید. شخص این یه اکرامی، اکرامتی محسوب میشه، یه احترامیست و اعتبار دادن. و همین جهت میگه کرامت را رد نکنید. لا یعبل کرامه الا حبار در روید الهدیه. خیلی خوب. اما انواع گل، البته چون روایت میگه بو کنید، روایت میگه بو کنید و یه چشمان قرار بدید یا ببوسید، از این استفاده میشه. مراده از گل گلی است که بوی خوش داشته باشه، نه هر گلی. بلا بعضی گلا بوی بدی داره، بوی درش میکنه برم خصوصیتی داره، بلکه معکوسه.
اصلا از همین کلمه ریحان این استنباط میشه، چون خود ریحان به گل خوشبو
گفته. گل خوشبو باید باشه.
لغتا خودش میگه ریحان یعنی گل خوشبو.
خیلی خوب، حالا از لغتش همین معنی به دست میاد، از همین قرار شوارد هم به دست میاد. و اما راجع به ارماع گل، بیشترین تاکید روایات روی گل یاس آس، گل یاس، روی گل یاس. روایتی از هر مال از امام صادق فرمود که انه قال الریحانو گل، گل ها، گل های معتر، واحد و عشرون نوعان، 21 نوعی است. سیدها الاس، سید گلها یاس است، گل یاس. از حضرت امیر نقل شده که فرمود حبانی رسول الله بالورد، پیامبر به من گل هدیه داد، به کلتا یده تا دست پر، فلما ادنیته الی انفی، مرتی نزدیک کردم به بینیم، قال پیامبر فرمود اما انه سید و ریحان الجنه، کلمه ورد یعنی گل سر، گل محمد، گل سر، گل محمد، سید و ریحان الجنه، سید گل های بهشت است. بعد الاس، اول آس بعد گل سر، اول یاس بعد گل سر. خیلی خوب، در روایت دیگه از پیامبر محمد من اراد ان یشم ریحی، کسی که میخواد عطر من بشنود، فل یشم الورد الاحمر، گل سرخ را استشمام کند. گل عطر من عطر گل سرخ است، همینجا بشنود گل محمدی. روایتی داریم فرماید شم النرجس، گل نرگس را بو کنید، فلیومی مره، هر روز یه مرتبه، شم النرجس فلیومی مره، ولو فی الاسبوع مره، داخلش هفته یه بار، ولو فی الاسبوع مره، ولو فی الشهر مره، داخلش ماهی یه بار، ولو فی الدهر مره، هرچند هم در عمر یه بار، معلومش لازمه، واجبه تبیز. فإن في القلب حبة من الزيرة، در قلب دانه الجلون و جزام و پیسی، شمه و یقلعه هما، بویدن نرگس این دانه جلون و جزام و پیسی را می کنه، از بین می بره، ریشه جزام و جلون و پیسی را می کنه، می یعنی همش برای پیشگیری از پیسی، درمان جنیتیکیه و معلوم شه درمان جنیتیکیه. چنون چنون به عقل درست دارم چیه شده عقل
داریم
ها حبتون، البته مراد از قلب چیه؟ مراد از قلب دل نیست، قلب سنوبری نیست، مراد از قلب معنای قلب ولا چی هست؟ بنده یک کتابی دارم به نام عجایب و اسرار، این را بحث کردم، عقل و قلب و اینا. مراد از قلب یعنی بسته ژنتیکی انسان، این قلب حافظ صفات انسان، این قلب نگهدارنده اعمال و گناهان و حسنات انسان، ژنتیکه همون چیزی که بعد از من باقی میمونه در قلب، جناست، جنایی که تلف نمیشه تحت این شرایط.
اصل کل نرگس من مثل استاله اینجا هست کنه، هر روز بگیم و تا به سوکی تیمی شده هر روز
بگیم. البته حالا بحث مراد در صورت امکان، حالا شاید کل نرگس همیشه هست، معلوم نیست بگیم. بس
من مثل سوکی بشم
به جایست و که
نماشد
روایت قبل گلتو
رو
محمدیه بله چون مربوط
عقرب
هم بوده
به چه
در زمین مسلمان
آمده یبلعه و کامان
پایی که به سه چیز مربوطه به چی؟ مربوطه
که شبون
یبلعه و کامان یبلعه و کامان پایی که به در واقع مرجع زمین سید باید شبه باشه، یبلعه و کامان
چون ممکنه اشتباه چاپی باشه، شاید جدا ما یکی اوسان دو نامبرست یکی باشه، یه برگزی
یکی باشه.
بساط ببخشی شما عطف رو چهار تا بیشتر نمیدونید
ظاهرم چی؟
عطف رو بفهمید یا به هر حال بوده یا این اول خیلی موارد. ولی با توجه به روایات خصوصا این روایت که میگن شم نرجس، یعنی اینا رو
کبیر ازش به حد رم میشه. روایتی هم خوندیم
منحصر به چهار تا شما فرمودید.
نه نفرموده جهت را.
شما میگم حضرت عالی چرا عطر و چهار تا چیز بیشتر نمیگه؟ چرا عطر گلها را
روایت گفت که عطر چهار تا
روایت نست
هست بوده عطر چهار تا
اینجا
اونه حدیث به دون تعبیر میشه. این اینجا خود گله، این کلا داریم میخونیم خود گل را به عطر نداره.
با قرینه این که میگه هر روز در طول سال خب عطرش هم میشه انسان
اینجا شما نه اون عطرش نه، این ظاهرش که خود گله نرگس. شما نرگس مگر این که حملش کنیم بر عطر نرگس امکانش هست و در تمام سال شریع قرینه بشه.
حبتی در روایت چیه؟
بله؟ منظور
حبتون
اینجا در روایت چیه؟ همون شنه
نه
حبتش میگم شنه گاهی عرب تعبیر میشه گاهی حبه حبه. روایتی از امام رضا نقل شده فرمایید ولا تؤخر شما نرجس، بویدن نرجس را عقب ننداز، فانه یمنع الزکام فی مدت ایام الشتاء. این جلو سرماخوردگی میگیره در طول زمستان. نرگس را بکنید مبتلا به سرماخوردگی نمیشید. یمنع الزکام فی مدت ایام الشتاء. خب این راجع به بویدن گلها و آثار و فوایدش. بحث بعدی بویدن میوه. بویدن میوه هم مطلوبه. این هم یه روش درمان. خب این شاید ملحق میشه به بویدن گل و عطر. روایتی داریم از پیامبر کان اداب الفاکه هلتل جدیده، وقتی میوه تازه میبینه نوبر میوه جدید و تازه میدیدن قبلها میبوسیدن و وضعها على عینه روی چشمانشون قرار میدادن و فمه روی دهان. ثم قال اللهم كما عليكنا اولها في عافیه فعلنا آخرها في عافیه. همون گونه که اول این میوه با عافیت به ما نشان دادی آخرش را، آخر همین میوه در به ما با عافیت و سلامتی نشان بده. پس این کار پیامبر که بوی بوسیدن، قرار دادن روی چشم، قرار دادن روی دهان، از این دعا استفاده میشه، یه ارتباطی به سلامتی هم داره. کما آریتنا اولها فی عافیه ارنا آخرها فی عافیه. دوبار کلمه عافیت و سلامتی تکرار شده، از معلوم میشه ارتباطی به این مسئله داره.
این دعا مثلا در این زمان خیلی موضوعیت بدا.
بله؟
یعنی این دعا در این زمان ما خیلی موضوعیت پیدا میکنه، چون این دعا در سرخانه قرار میده. ما در واقع
اصلا هم داره
در این میبرا به طور خیلی برده
دیگه موضوعش بوده دیگه باید برگردیم به ارگانیک ها دیگه. خب امام باقر فرمید اردت اکل التفاح فشمه، هرگاه خواستی سیب را بخورید و را بو کنید، ثم قلو سپس بخورید، اول بو کنید سپس بخورید، فانک اذا فعلت ذلك زیرا اگر این کار را انجام دادی اخرج من جسدک کل داء و غائله. اگر این کار را بکنی این هر تمامی بیماری ها و مشکلات از بدنت بیرون میکنه. اخرج من جسدک کل داء، همه بیماری ها، غائله، همه مشکلات، و سکن ما یوجد من قبل الارواح کلها، مشکلات و آسیبایی که از ناحی ارواح بر انسان وارد میشه تسکین میشه. حالا ارواح به چه معنا؟ ارواح یعنی شاید مثل جن باشه، شاید مثل میکروب و ویروس باشه، مثل شیطان باشه. این هر چیز جانداریست و روح داره و به انسان آسیب میزنه، بهش میگیم ارواح. البته کلمه ارواح گاهی به در بیماری های سخت استعمال میشه. پیامبر میفرماید رائحة الانبیاء رائحة سخرجل، بوی پیامبران بوی به هست. پس بویدن به مساوی با بویدن پیامبران است.
و رائحة حور العين رائحة الآس، بو و عطر حور العين
همون عطر یاس است.
و رائحة الملائكة رائحة الورد، بو و عطر ملائكة و فرشتگان عطر گل است، گل سرخ است. و رائحة ابنتي فاطمة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، رائحة السفرجل و الآس و الورد،
هم عطر به و هم عطر یاس و هم عطر گل. خوش به حال حضرت امیر
سلامتی.
خیلی خوبی بحث باشه. بحث بعدی راجع به ناخن گرفتن است.
الان استفاده از عطر فرمان روحانی مهمه، با توجه به اینکه شرایط مالی مون هم اینطوری نیست که عطر طبیعی تهیه کنید. حالا از باب اضطرار میتونید عطر چیه استفاده کنید؟
روغن میشه استفاده، روغن گل هاست، ولی به شرط اینکه شیمیایی نباشه. اونی که بگم مثلا این عطر گل یاس است ولی شیمیایی چه باید نه الان که بازم همه شیمیایی
ما چیکار کنیم؟ آجا از باب اضطرار باید استفاده کنید
دیگه. باید نه اون ضرر داره، اصرار به ضرر که مانند اصرار به ضرر مانند بود. این شما مستر استفاده نکنید، نه که مستر استفاده کنید وقتی ضرر داره اصرار این شکلی بشه. ما مستر ناچاریم عطر امروزی استفاده نکنیم، چرا؟ چون ضرر داره. ولی خب باید حد الامکان سعی بشه طالب باشیم. بعضی عطرها میشه به دست رو مثل عطر عود پیدا میشه، عطر عود پیدا میشه، حالا قیمتش بالاست. یه شیشه مثلا بخواستم مکه بخرم، یه شیشه کوچه میگفتم 500-600 هزار تومان، ولی عطر عود بوده. این هم جزء اصول چارگانه ای که در روایات وارد شده. عطر عود بشه. یکی هم عطر زعفران در روایات هم وارد شده. عطر زعفران، حالا یه عده ای بیرن زعفران بگیرن آسان سشه تهیه کنن، عطر زعفران درست کنن. عطر زعفران درست کنن این طبیعیه. این دیدم یه نفری رفته درست کرد، یا عطر خیلی خوشبو معطر لطیف مال زعفران سانسش گرفته. اینه که میشه هم مرکز زعفران که الحمدلله هم اینجاست، میشه از این راه بالاخره طالب باش. اگر طالب باشی به دنبالش باشی، حالا این مکه مشکلی که از مشکلات کشور مشکل اشتغال، چقدر الان اشتغال در همه طب اسلامی چقدر راه اشتغال هست. آیه نفر بره این مازندران بره گیلان باران جمع کنه بیاره به جای این آب معدنی، این آب باران درمانه، درمان کل بیماری هست. صبح دو لیوان، شب دو لیوان، به مدت یه هفته یعنی 14 لیوان هر نفری برایش تجویز کنیم کل بیماری ها درمان بشه. و این جمعه بحث عطرها که هست کردم، این آبو بیارن تکثیر کنن، درخت عود اینجا بکارن، آه در یک درخت مسواک میکنه. ما یه مشکل مسواک داریم، باید از پاکستان بیاد. اونم کیفیت اینه مسواک در چابهار، در بندر عباس، در آیه گر، در سیستان، لوچستان، هر جا که شن هست اونجا مسواک به عمل بیاد. خیلی جای بلاخره موارد اشتغال و ایجاد اشتغال و کلی منفعت داره، من جمله تهیه عطراز عطر زعفران. این هم روش آسانسگیری گیریه دیگه، آسانسگیری. البته این الان روزه با الکل آسانس میگنه که این درست نیست، روش های دیگری داره.
روش سنتی توضیح میکنم
بنده خیلی بلد نیستم، این آقا برام توضیح داد ولی یادم نبود.
دستگاه هست،
دستگاهی
هست که
اسانس
میگیری.
بله دستگاه
اسانس گیریه. بله یک
چرخش
3-4 ساعت
طول
میکشه، بعد اسانس بالا قرار
میگیره
جدا
میکنه. بله. حالا فرمایید چون به برمایه دستگاهی هست، دستگاه اسانسگیریه، با بخار کار میکنه و اسانس گلها را میگیره. خوبه اینا جاییه بشه
بسید. با توجه به فرمایشات شما امروز گلاب میشه استفاده کرد؟
گلاب آره، گلاب میشه، روغن گل هم میشه. ولی اینا دیگه عطر هست منتها عطر بالحكومه هست، مثل خادم العالم عالمون عطر اصلی اون چارت هست. بله گل محمدیه. خب بحث بعدی ناخون گرفتن است. خب این ناخون گرفتن هم باعث سلامتی و هم باعث زیبایی و زینت. گاهی هم ناخون نگرفتن هم باعث زینت هم. پیامبر فرماید که البته از روایات استفاده میشه که ناخون گرفتن یه امر فطریه، یه امر فطریه، فطرت انسان این امر را میطلبه. این خیلی زشت انسان ناخوناش مثلا بلند بشه از حد تجاوز کنه، این زشته به حسب فطرت. چون در روایت داریم خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که بله ابراهیم فرمود تطهر، خودت تمیز کن، طاهر کن، فأخذ در مقام امتثال این هم فأخذ عفاره ناخوناش گرفت. خدا فرمود خودت پاک کن، تمیز کن، ایشون ناخوناش گرفت، فأخذ عفاره من عفاره. خب این با فطرت خودت، خودش این مثل فطرت سالم حضرت ابراهیم این مسئله را درک کرد و فهمید که پاکیزگی در ناخن گرفتن است. این سنت ابراهیمی پیامبر ما هم روی این هم تأکید فراوانی داشتن. ضررهایی که مترتب بر ناخن نگرفتن هم یا عقب انداختن بیان کردن. اولین فایده ناخن گرفتن سلامتیه و چیزی که مربوط میشه به سلامتی رو باید داریم از پیامبر. تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم، ناخن گرفتن جلو بیماری های مهم عظیم و اعظم رو میگیره. یمنع الداء الاعظم، البته اعظم بیشتر به معنی اهمیت بیماری، شدت بیماری، بیماری های سخت را جلو بیماری های سخت و مهم میگیره. اعظم بی عظیم یعنی مهم، بزرگ، بیماری های بزرگ شریک. اعظم یعنی شاید به معنی معظم، معظم بیماری بیشتر بیماری. یمنع الداء الاعظم و یزید فی الرزق، روزی را زیاد میکنه. در یه روایت دیگر و یودر رو رزق، رزق را سرازیر میکنه. در روایت دیگر میفرماید این زینت. پیامبر فرمودن قصو افارکم فانه ازین لکم، ناخناتون بگیرید این برای شما زیباتر از باعث زیباییه. این نسبت به مرد هست، نسبت به زن برعکس. روایت جانب پیامبر فرمود یا معشر الرجال قصوا اظافرکم، ای معشر مردان ناخناتون را بگیرید. و فرمود و قال للنساء طولنا اظفارکن، ناخناتون را بلند کن. به خانوما فرمودن ناخناتون را بلند کنید فانه ازین لکن، برای شما زیباتر است. برای آقایان زیباتر این است که ناخناشون بگیرن، برای خانم ها زیباتر این است که ناخناشون نگیرن. البته گرفتن ناخن باعث سلامتی و تمیزی، یه جور تمیزی و تطهیر است، ولی چون خانم ها به مسئله طهارت و تمیزی اهمیت زیادی میدن و ناخناشون را تمیز میکنن، از این جهت خیلی مشکل ندارن.
فرق بین تقلیم و قصد چی است؟
بله؟
فرق بین تقلیم و قصد
یکی اتفاقی کنم
ظاهرن، چون که اثرات بهداشتیش میشه تو تقلیم، ظاهرن یه نوع خاصی از قصد هست، یعنی هر نوع
نت بله شاید به تقلیم بیرن قصد شاید با مثل با قیچی و امزال اینا قصد صادقه،
یعنی هر تقلیم
قصد تقلیم مثل ناخونگیر
هر تقلیمی ظاهرن قصد هست ولی هر قصد تقلیم
شد.
بخیرم
استاد ناخون رو بلند بدن خانوما توحید صفرا میکنن. اگه ناخون سبب میشه صفرا،
کی میگه
توحید صفرا میکنه؟ وقتی پیام برای کار رو بکنی
این استاد
این چیگه
داخل
گرفتیم دفتش
بگیدیم
ارتباط
سلامتی هم داره؟
نه بنده میگو خب استاد
داخلش
رو بلند کنم؟ سر بلند سانه بلند
سانه
یه برابر همون تاوله هر جا برسه من تاوله صالح
باشه.
اقلش برسه تاوله اقلش ولی حد اکثر دیگه سر تاوله نداره چون همش طبیل صالح. خب حالا راجع به هیپاتیت روز صحبت راجع به هیپاتیت هیپاتیت حاد راجع به هیپاتیت حاد حالا این هیپاتیت یه بیماریه حاد که بدیم یا بر اثر عوامل سمی یا بر اثر عوامل عفونی آلودگی و باکتری. خب اینا هر دوش در روایات به اون اشاره شده. راجع به هیپاتیت خیلی ممکنه یه علتش سلم ممکن علتش خالدگی هم بدرا هر دو هر سمی شو هر سمی خیلی خوب علامت هیپاتی البته حالا در روایت داریم برای عفونیش و میکروبی و ویروسیش در روایت داریم یه شخصی ایستاده آب خورد به آنبر فرم در شب به آنبر فرمود که اتاود دور ان تشرب معك الهر دوست داشتی گربه هم با شما آب بخورد. و گفت نه. پیامبر فرمود قد شرب معك ما هو شر منه چیزی که بدتر از گربه با شما آب خورد و هو شیطان شیطان با شما این آلودگیه این علت هیپاتیت معیه میکروب و ویروس. بعد ایستاده آب خوردن در روایت یورث المال اسفار یعنی سیروز کبدی که بعدا خواهیم خورد و یورث المال یورث همه بیماری کبد کبد جوره ایپاتی. علامت ایپاتیت یکی یرقان یعنی زرد شدن بدن و مایعات بدن زرد شدن بدن و مایعات بدن پوست. بزرگ شدن کبد در سمت راست شکم احساس فشار می کنه کبد بزرگ می شه بله و اختلالات عمومی همراه است. خب این به طور کلی و اما عفونیش این که به سبب آلودگی و میکروب و ویروس و این که سببش میکروب و ویروس است این دو جوره گاهی تکگیر است گاهی همگیر بهش میگن ناقل گاهی هیپاتیت ناقل است و گاهی غیر ناقل ناقل نیست تکگیر یا همگیر است تحت تأثیر شیطان حالا ما میگیم در روایت شیطان ویروس در تعبیر امروزی ویروس علت هیپاتیت ویروس ناشی میشه از قضای آلوده به مدفوع بیماران مبتلا به هیپاتیت راه انتقالش حالا مدفوع. بله حالا علامتهاش یکی از علامتهاش البته یکی از راه انتقالش هم خونه خونه بیمار اگر که کسی سالم بدن مبتلا به هیپاتیت میشه از راه زخم هم منتقل میشه ولی روایت ما بیشتر تأکید روی ایستاده آب خوردن در شب میکنه علائمش علائم هیپاتیت عفونی
یکی بی اشتهاییه، یکی تهوع، یکی هم تب، حالت کوفتگی، بیقراری، بزرگ و حساس شدن کبد. کبد حساس میشه، دست آدم به کبدش میخوره ناراحت میشه. کبد بزرگی عمدهای لنفاوی، لبگرهای لنف بزرگ میشه. بزرگی طحال، گاهی هم خارش شدید و کهیر و اسهال، گاهی هم خارش شدید و کهیر و اسهال. این راجع به علامت علائم هیپاتیت عفونی. و اما هیپاتیت سمی بر اثر ورود مواد سمی از طریق استنشاق، هوا استنشاق، یا از راه دهان یا از راه جذب پوستی، علائمش هم تهوع، استفراغ، اسهال، یرقان و نارسایی کبدی. و اما درمانش، درمان هیپاتیت، بهترین درمان هیپاتیت مرکب یک است. مرکب چون هیپاتیت در حقیقت یکی از مصادیق یرقان، علامش یرقان هست، یکی از مصادیق یرقان در روایت هم تصریح شده که مرکب یک درمان یرقان هست. تجربه هم شده، امتحان هم شده، به شکل معجزه آسا بیماری هیپاتیت را درمان میکنه، یرقان را هم درمان میکنه. مرکب یک درمان خوبی است. علاوه بر مرکب یک، استفاده از کاسنی و در خصوص عفونی استفاده از داروی جامع با عسل، این کل موارد عفونی را درمان میکنه. جامع با عسل گاهی نیاز پیدا میشه به این دو ستا دارو، داروی پیامبر هم اضافه بشه. بله، البته این تیبه بیوسین و تابع نوع فیروز و شدت و ضعف بشه. مثلا ای از همه قوی تره، بی در مرحله دوم، سی از همه ضعیف تره. بی شکل تیبه بیوسین را هم تو امیروز برای وقت حد درقل سه روز سه شب
کاسنی
هم برای این مورد خوبه استفاده داری صاحب کرده. اون هم چون مجالی کبد را آواز میکنه یا جلو بزرگ شده به کبد را بگیره، یه داری هم داری بنامه داری طحال. این داری طحال کبد را کوچک میکنه، چون گیاهی داره بنامه انگیر ترکی. خاصیت انگیر ترکی این است که کبد را کوچک میکنه و این مشکل را حل میکنه. به این مقدار ارتفاع میکنه این مرکب یک بستگی به نوعشه. هیپاتیت ای و بی پنج روز، ولی هیپاتیت سی سه روز کافیه. به این مقدار ارتفاع میکنه. سلام علیکم.